با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب اشعیا ادامه فصل 11. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که این فصل نیز دارای یکی از بزرگترین نبوت‌های مسیحایی است که درباره آمدن مسیح موعود و برقراری حکومتش سخن می‌گوید. اکنون به بررسی آیات این فصل مهم ادامه می‌دهیم. در اشعیا فصل 11 آیه 2 می‌خوانیم: روح خداوند بر آن شاخه قرار خواهد گرفت، یعنی روح حکمت و فهم، روح مشورت و قوت و روح شناخت و ترس از خداوند. این روحی است که از هفت جنبه بر خداوند عیسی مسیح قرار خواهد داشت. فراوانی قدرت از هفت جهت در او نمایان می شود. 1. روح خداوند. 2. روح حکمت. 3. روح فهم. 4. روح مشورت. 5. روح قوت. 6. روح شناخت. 7. روح ترس خداوند. عدد 7 در کتاب مقدس ضرورتاً به معنای کمال نیست، بلکه نکته در ارتباط با این عدد پوری و کاملیت یا تمام شدن است. انجیل یوحنا فصل 3 آیه 34 به ما میگوید: زیرا روح خداوند به فراوانی در اوست. در اپاسوسیان فصل 5 آیه 18 به ما نصیحت شده است: از روح خدا پرشوید. بعضی از ما فقط چند قطره از روح پر هستیم و بعضی یک چهارم یا فقط نیمی از وجودمان از او پر شده است. تعداد کمی از مسیحیان را می توانید مشاهده کنید که واقعا به طور کامل پر از روح خدا می باشند. دختری جوان به این شیوه دعا می کرد: خداوندا، مرا از روح پر ساز. ظرف آنچنان بزرگی ندارم، ولی می توانم جاری شوم. چنین مسیحیانی بسیار کم یافت می شوند که روح خدا از هر سو از آنان جاری باشد. خداوند عیسی مسیح در این مورد استثناء بود. 1. روح خدا بر آن شاخه قرار خواهد گرفت. خداوند عیسی مسیح در شخصیت انسانی خیش با قدرت روح القدس به پیش می رفت. وقتی دوباره بازگردد، با قدرت روح خدا سلطنت خواهد نمود. 2. روح حکمت. بر طبق نامه اول قرنتیان فصل 1 آیه 30، او برای ما حکمت محسوب می شود. او تنها کسی است که می تواند من و شما را در مسیر زندگی هدایت و راهنمایی کند. ما مسیحیان امروز شریک این دنیا نیستیم. خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 30 می توانست بگوید: زیرا شیطان که فرمان روای این دنیاست نزدیک می شود. البته در برابر من هیچ قدرتی ندارد. شیطان نمی تواند هیچ ضعفی را در عیسی مسیح بیابد، ولی او همیشه می تواند در ما ضعف و ناتوانایی پیدا کند. ما نیاز به روح حکمت داریم و خداوند عیسی مسیح همان روح حکمت است. 3. روح فهم، که به معنای تشخیص روحانی می باشد. نکته تأسف آور این است که تعداد کمی از مسیحیان را می یابیم که دارای روح تشخیص و یا درک و فهم روحانی باشند. گاهی اوقات شگفت زده می شوم که چگونه بعضی افراد از یک شخص فقط بر پایه انسانی پیروی می کنند. آنها شیفته ظاهر، رفتار یا صدای او می شوند بدون اینکه واقعا توجه کنند که آن شخص چه می گوید و یا سخنان او را بر طبق کلام خدا بررسی کنند که آیا حقیقت دارد یا نه. مسیحیان نیاز به روح فهم و تشخیص روحانی دارند. این موضوعی است که من همیشه برای آن دعا کردم و احساس می کنم که امروز بیش از هر زمان دیگر به این روح محتاجیم. ما باید آگاه و هوشیار باشیم و تشخیص دهیم که چه کسی برای خداوند است و چه کسی نیست. مدتی پیش در حالی که از شهری به شهر دیگر رانندگی می کردم، به سخنان یک واعظ مسیحی در رادیو گوش می دادم. صحبتهای او واقعا باعث برکت برای من شد. اما او در سخنانش گفت که به سختی می تواند به علت کمبود مالی به خدمت خود ادامه دهد. با خود گفتم آیا مردم شهری که برنامه این فرد در آنجا پخش می شود آنقدر تشخیص روحانی دارند که از او حمایت مالی کنند؟ او بسیار بهتر از افراد دیگری است که به فراوانی کمک‌ها و حمایت‌های مردم را دریافت می‌کنند. وقتی به آن شهر رسیدم با یکی از کشیشان آنجا درباره این واعظ خوب صحبت کردم. او تأیید کرد که این واعظ مردی فروتن و با تجربه و یکی از بهترین معلمین کتاب مقدس است. اما حمایتی را که برای خدماتش لازم دارد از مردم دریافت نکرده است. مسیحیان آن شهر واقعا نیاز به درک و تشخیص روحانی داشتند که بفهمند از چه کسانی بایستی حمایت کنند. دوست من، آیا تا کنون برای دریافت روح فهم و تشخیص روحانی دعا کرده اید؟ اگر در این رابطه کمبودی دارید، می توانید از خدا بخواهید که به شما روح درک و فهم عطا کند. 4. روح مشورت. همه ما نیاز به مشورت داریم. آیا تا کنون دقت کرده اید که خداوند عیسی مسیح هرگز نیازی نداشت که از کسی پند و نصیحت بخواهد که چه کار کند؟ او هرگز درخواست مشورت نکرد، بلکه خودش مشاوری عالی برای دیگران بود. 5. روح قوت. در اینجا منظور روح قدرت است. چقدر همگی ما به قدرت روحانی نیاز داریم. پولس رسول در فیلیپیان فصل 3 آیه 10 میگوید اکنون همه چیز را رها کردم چون دریافتم که فقط از این راه می توانم مسیح را واقعا بشناسم و به آن قدرتی که او را پس از مرگ زنده کرد دست یابم. من می خواهم درک کنم که رنج کشیدن و مردن با او یعنی چه. ما امروز نیاز به درک این قدرت عظیم داریم. 6 و 7، روح شناخت و ترس از خداوند. به نظر من این روح از طریق مطالعه و بررسی کلام خدا امکان پذیر می شود. هدف پادشاهی. در اشعیا فصل 11 آیه 3 الی 4 می‌خوانیم تمام خوشی او در اطاعت از خداوند خواهد بود. او بر اساس آنچه دیده یا شنیده می‌شود داوری نخواهد کرد، بلکه از حق فقرا و مظلومان دفاع خواهد کرد و از بدکارانی که بر ایشان ظلم می‌کنند انتقام خواهد گرفت. منظور از بدکاران در اینجا همان شرارت و شریر است. شیطان در ایام مصیبت عظیم بر روی زمین اختیارات زیادی خواهد داشت. از نظر انسانی بخواهیم بگوییم در آن زمان برای مردم دنیا هیچ راه فراری وجود نخواهد داشت. حتی قوم اسرائیل نیز برای کمک فریاد خواهد کشید، ولی کمکی از جانب شمال، جنوب، شرق یا غرب برای او نخواهد بود. کمک از بالا خواهد آمد. در آن زمان عیسی مسیح خواهد آمد تا حکومتش را برقرار کند. دلیلی که خداوند عیسی مسیح به زمین می آید کاملا واضح و آشکار می باشد. این زمین نیاز به حاکمیتی عادل و منصف دارد. دنیا به او رأی نداده و رأی نخواهد داد، اما خدا به او رأی داده و او را انتخاب خواهد کرد، و چون اینجا جهان خدا است خدا حکومت او را بر روی زمین استوار خواهد ساخت و او داوری خواهد نمود و هیچ تبعیضی قائل نخواهد شد. او با عدالت و انصاف قضاوت خواهد کرد. هیچ پرونده‌ای باقی نخواهد ماند که در پایان مجرمی به راحتی بتواند از مجازات فرار کرده و همچنین به هیچ کس ظلم و ستمی نخواهد نمود. زمانی وحشت انگیز خواهد بود. در آن زمان دو تخت داوری نمایان خواهد شد. یکی برای ایمانداران و دیگری برای غیر ایمانداران. در آن ایام مصیبت عظیم ایمانداران در مقابل تخت داوری عیسی مسیح حاضر خواهند شد. سپس 1007 سال بعد تخت سفید داوری برای غیر ایمانداران خواهد بود. روزی من در حضور خداوند عیسی مسیح خواهم ایستاد. هرچه که در زندگی من خطا و نادرست می باشد در آنجا آشکار و نمایان خواهد شد و بنابراین تلاش می کنم از هر خطا و نادرستی آزاد شوم. می خواهم همه چیز کاملا روشن و واضح باشد، چون روزی خداوند نورش را بر زندگی من می تواند و همه چیز آشکار و روشن خواهد شد. چه نور عظیمی در آن زمان خواهد بود. هیچ کس قادر نخواهد بود چیزی را پنهان سازد. در اشعیا فصل 11 آیه 5 می‌خوانیم: او با عدالت و صداقت حکومت خواهد کرد. حکومت خدا با صداقت و درستی خواهد بود. هدف حکومت مسیح بر روی این زمین آوردن یک حکومت نیکو و عادلانه است و همچنین حاکمیت از دست رفته توسط آدم را دوباره احیا خواهد ساخت. ویژگی ها و خصوصیات پادشاهی. در اشعیا فصل 11 آیه 6 الی 8 می‌خوانیم: در آن زمان گرگ و بره در کنار هم به سر خواهند برد، پلنگ و بزغاله با هم خواهند خوابید، گوساله با شیر راه خواهد رفت و یک کودک آنها را به هر جا که بخواهد خواهد راند، گاو در کنار خرس خواهد چرید، بچه خرس و گوساله در کنار هم خواهند خوابید و شیر مانند گاو علف خواهد خورد، بچه شیرخوار در میان مارها بدون خطر بازی خواهد کرد و طفلی که از شیر گرفته شده باشد دست خود را داخل لانه افعی خواهد کرد بی آن که آسیب ببیند. در زمانی که خداوند بر روی زمین سلطنت می کند گوساله و شیر در کنار هم راه خواهند رفت، اما تنها امکانی که امروز وجود دارد تا این دو با هم راه بروند این است که گوساله در شکم شیر باشد. شیر مانند گاو علف خواهد خورد. شاید این سخن به نظر شوخی است. همه می دانید که شیر علف نمی خورد. اما یک معلم کتاب مقدس که بسیار هم باهوش بود یک بار گفت: اگر بتوانیم شیری را بیافرینیم کاری خواهیم کرد که علف بخورد. آنکه شیر را خلق کرده قادر می باشد که وقتی زمان مناسب رسید کاری کند که شیر علف بخورد. در اشعیا فصل 11 آیه 9 می خوانیم: هیچ بدی و گزندی در کوه مقدس خدا وجود نخواهد داشت، زیرا همان گونه که دریا از آب پر است همچنان جهان از شناخت خداوند پر خواهد شد. حکومت و پادشاهی خداوند بر سرتاسر زمین گسترش خواهد یافت. اشعیا فصل 11 آیه 10 میگوید: در آن روز آن پادشاه نوظهور خاندان داوود پرچم نجاتی برای تمام قوم‌ها خواهد بود و مردم به سوی او خواهند آمد و سرزمین او از شکوه و جلال پر خواهد شد. کلید این آیه در آن روز می باشد. آن روز با ایام مصیبت عظیم شروع شده و با حکومت خداوند ادامه خواهد یافت. ملت‌های غیر یهودی در ایام سلطنت هزار ساله سهم می‌خواهند داشت. در اشعیا فصل 11 آیه 11 می‌خوانیم: در آن زمان خدا بار دیگر دست خود را دراز خواهد کرد و بازماندگان قوم خود را از آشور، مصر، سودان، حبشه، ایلام، بابل، حمات و از تمام جزایر و بنادر دوردست به اسرائیل باز خواهد آورد. خدا قوم اسرائیل را در سرزمینشان احیا خواهد کرد. آنها در ابتدا در این سرزمین استوار شدند وقتی که موسی ایشان را از سرزمین مصر به بیرون هدایت کرد و سپس توسط یوشع وارد سرزمین موعود شدند. اشعیا فصل 11 آیه 12 ادامه می دهد: او در میان قوم ها پرچمی برخواهد افراش و مردم اسرائیل و یهودا را که پراکنده شده اند از گوشه و کنار دنیا جمع خواهد کرد. منظور از پرچم چیست؟ آن پرچم کسی جز خداوند عیسی مسیح نیست. در اینجا به پرچمی اشاره نمی شود که برافراشته شود، بلکه در آن روز او مرکز توجه مردم در تمام زمین خواهد بود. در آن روز است که فروتنان زمین را به ارث خواهند برد. این نقشه خداست. این طرح و برنامه او است که آن را به انجام خواهد رسانید. در مزمور 37 آیه 18 می‌خوانیم: خداوند از زندگی افراد درستکار و امین مراقبت می‌کند. او به ایشان ارثی فساد ناپذیر خواهد بخشید. و همچنین در مزمور 37 آیه 29 نوشته شده است: نیکان دنیا را به ارث خواهند برد و تا به ابد در آن سکونت خواهند نمود. در اشعیا فصل 11 آیه 16 می‌خوانیم: برای بازماندگان قوم او در آشور شاهرایی خواهد بود تا آنان مانند اجداد خود که از مصر بیرون آمدند به سرزمین خود بازگردند. جاده‌ای وسیع و بزرگ از آشور به مصر کشیده خواهد شد که از سرزمین فلسطین عبور خواهد کرد. ظاهراً همه ملل دنیا از طریق این جاده به اورشلیم خواهند آمد تا خداوند را در آنجا پرستش کنند، همانطوری که در زکریا فصل 14 آیه 16 نوشته شده است: آنگاه آنانی که از این بلاهای کشنده جان سالم به در بردند هر ساله به اورشلیم خواهند آمد تا خداوند قادر متعال پادشاه جهان را بپرستند و جشنی برای شکرگزاری برگزار نمایند. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 11 در کتاب اشعیا به پایان می‌رسد و اکنون به بررسی فصل 12 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب اشعیا فصل 12. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از: پرستش خداوند در ایام سلطنت هزار ساله، دوران پادشاهی خداوند. تاکنون به مجموعه‌ای از نبوت‌ها توجه کردیم که از فصل 7 شروع شد و در فصل 12 پایان می‌یابد. این مجموعه با داوری خدا بر قومش آغاز شد. در اشعیا فصل 11 دیدیم که پادشاهی خدا بر روی زمین برقرار شد و خداوند عیسی مسیح شخصاً سلطنت خواهد نمود. اما اینجا در فصل 12 به نقطه عطفی می رسیم. این مصیبت عظیم گذشته است و طوفان‌های زندگی آرام گشتند. اکنون قوم اسرائیل به پادشاهی خدا وارد شدند و آنها را می بینیم که در حال پرستش و خواندن آوازهای روحانی برای خداوند می باشند. همچنین قوم اسرائیل را در معبد خدا مشاهده می‌کنیم و ایشان در کنار دیوار ناله و شکایت نمی‌ایستند. امروز اسرائیل هنوز پشت دیوار ناله و شکایت به سر می‌برد که همین موضوع اثبات این واقعیت می‌باشد که نبوت مربوط به بازگشت قوم اسرائیل به سرزمین موعود هنوز به انجام نرسیده است. فصل 12 در این کتاب فصلی کوتاه است که همچون مزمور یا سرودی خوانده می شود. مانند جواهری زیبا است. در اینجا شاهد ستایش و پرستش مردم تحت هدایت و سرپرستی شخصی خداوند عیسی مسیح می باشیم. حمد و ستایش خالص و صادقانه قلب‌های آزاد شده در حضور خدا است، چون او ایشان را نجات داده و خلقتی تازه می باشند. لعنت از روی زمین برداشته شده است که همین موضوع دلیلی قوی برای حمد و سپاس گفتن خدا است که نیکی و رحمت خود را به تمام خلقت نمایان ساخته است. من و شما تا کنون هرگز چنین ایامی را مشاهده نکرده ایم، چون هنوز زمین در زیر لعنت خدا به سر می برد. در دوران پادشاهی و حکومت خداوند این وضعیت به طور کامل تغییر خواهد کرد. نیکویی، رحمت و برکات خدا تمام خلقت را احیا و متحول خواهد ساخت. جلال و شکوه تا ابد شایسته خدای قادر متعال است. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.